علم تا که انه و حقیقت هم فتلاف
جان خودت حالا دیگه برو دنبالش حلش کن.
خوب خودت سر خوب عبارت باشه ببینی شده کاملا اینا لم یا لمن و حقیقت هم فتلاف همین دوتا علم تا
نه
علی المبنى الاخر عرفان علمت انه حقیقت فی الطلب.
شما ناقص
کجا اینا خودت گفتی اینو بیار، اگه نمیگفتی من اینو نمیگفتم. الان فرمودید و این لم یعلم انه حقیقت فیه، یعنی فی الطلب بالخصوص. خب شما اونجا گفتی حقیقت فی الطلب بالخصوص.
مؤید منه نه اجازه بدید، منافات با اون نداره، اجازه نمیدید.
حالا من یه حرفا موزیدم دیگه همش گوش
میده.
یه آجاقا نگاه کن خودش رو، بعد افتن تو همون چایی که میخواست.
نه بابا معیید کما لایب ان یکون کذالک، یعنی
حمله بر اون معنا بدون علم به اینکه حقیقت درشه.
من معنا میکنم خب بعید نیست که باشد تینین، یعنی حمله بشه بر یک مثلا به معنای طلب. هر چند که تو ندونی که حقیقت در طلب
آخو میدونه،
یعنی ممکنه اهم باشه.
باری کلا
بس اشتراک لفظ
نه حقیقت در اهم باشه، اشتراک معنوی بابا یدو فی ما یا امو نه
ببینی هزا
باشه جان من جان خود یه باری با دقت بینیش من گوش میکنم بعدا
نه
بزر جان آیا
حقیقت فیه بلخصوص یعنی
گرفتیم دیگه فرماشته خود نمیفهم دیگه فرماشته چکار
کنی واقعا
ببین عزیزم تو بیا ای آقا بیا با هم بحثی کن با رفیقت آخون داره میگه ببین ببین های فاضل دور فلیحمل علی و ان لم یعلم ان اون امر حقیقت در آن معنا بالخصوص که طلب باشه
یا در
یا مشترک معنوی آخون که احتمالش داره معنوی او فی ما یا اما حقیقت فیه بالخصوص او فی ما یا اما
یا اما اشتراک معنوی نیست
یا ما
یک جامعه اونجا باشه
دو معنا داشتن
اشتاقی لفظی آخو همین رو باشه معنوی نداره
باری کلا
اصلا نمیشه اینو
نه نه عزیزم جان خود
آزاقا ببینید تو تا قریبه
اشتاقی معنوی ببینش کن
آخو دستان با باشه که معنوی کن نداره سانین احد و معانی یا اموه یعنی یا اموه تندیم معنا رو نمشکل
اینه قبول داری که یعلم انه و حقیقتون فیه بالخصوص حقیقتون فیه بالخصوص تو طلب آخون قائل بود چطور میخواد دست ازش برداره
بالخصوص فقط این معنا
بله همین حقیقت
حاضر واقعا نیست حاضر اشکال امام
اشتراک بعد فلسفه گوش میدم اصلا مشاوره ندارم میشینم گوش میدم بعد
اشتراک اشکال مبدا اشتراک لفظی من نتیجه نمیخوام بگیرن که
هنوز که بحث نکردیم امام رو
نه میخوام بگم که نمیخوام بگن که بخوام بگن امر دو تا لفظ دو تا معنا داره ولی اشتراک لفظی اصطلاحی نیست
نداره دیگه پس
دو تا معنا داره ولی
نداره دیگه اگه سر لفظ امر لفظ امر یه معنا بیشتر مشترک لفظی نیست
نه بالاخره دو تا معنا داره ولی اشتراک لفظی اصطلاحی
لفظ نیست لفظ امر نیست دیگه با ما
خب یکیش از باب
هیچ دیگه همین میمرا که رفتی نداره به امر
خب هیئت و بای حمزه
میمرا حالا بعد اینکه ما حرف های امامو درست میکنیم ببینی امام میگه کلمه
امام هیئت اومده رو ماده سوار شده
امام میگه کلمه امری که شما دارید میگید نمیشه بهش گفت مشترک لفظی
چون مشترک
الان دعوا سر لفظ امر دیگه لفظ امر یه معنا بیشتر نداره یعنی یه معنی بیشتر نداره چون نه حالا 10 تا معنا هم داشت باشه یه معنی همه جامعه
داره یه امر داریم که یک وزن داره یه امر داریم که یه وزن نوعی داره به خاطر به حساب هیئتش مثلا
حالا بعد نداریم اونو بلد نیستیم دیگه اون کلمه لفظ امر نیست حمزه میم را
حمزه میم را اومده تو این هیئت
نیست دیگه اون هیئت دیگه نمیاد تو این هیئت حمزه میم را تو این هیئت نمیاد تو این هیئت که بیاد یه معنا بهش اضافه میشه
خب همین
بالاخره
یه کلمه حالا
برای طلب آقا جان دال علی طلب حمزه میم را نه لفظ ام
چرا
معناش اونه که هیئت اضافه میکنه به معنا اگر اون مبنا رو قائل شدی حالا اینا امامو توضیح میدم دوباره بعد توضیح میدم ببین نه اصلا نمیخوام اصلا لفظی یا معنوی یا هر چیز دیگه ولی لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص آخون میگه من حمل علی طلب میکنم ولو ندونم در طلب حقیقته یعنی دست کشیدم از حرف قبلا یعنی نه که دست کشیدم اصرار ندارم یعنی اگر هم ندانم حقیقت در طلب بودن را حجت در طلب هست تمام شد رفت آخون نمیخواد بگه من نمیخوام بگم انصراف دادا اصرار نداره میگه جان آباره نباید میگفت که حمل علی طلب میکنم اگر چه ندانم در طلب حقیقی است اصرار نداره حالا ظاهر یا اما اشتراک لفظی نیست ظاهر یا اما هم قبول نداریم اشتراک لفظی باشه بسم الله الرحمن الرحیم نه من که تعطیل نمی کنم الان کم شد؟ کم درس دادیم؟ بابا کفایه درس دادیم همش. ما دو تا جمله درس خارج گفتیم. همش توضیح کفایه بود. که ما یقین داریم شما با اون پیش مطالعه قوی که میکنید کفایهش که بار نداره براتون اصلا. کفایه؟ کفایه که اصلا مشکل نداره. بعدن ان شاءالله میبینید با این کفایه که ما توضیح میدیم جواب استاد ما فاضل میدیم که امام شما اگه ملتزم به اشکال استادت هست امام باشید باید نتیجه امامو بگیرید. ولی نه اونطوری که آخوند با جواب تبعیت کرده از صاحب فصول. امام از صاحب فصول تبعیت نکرده در جواب اشکال عدم امکان اشتفاق.
امام معنای تصوری رو تکلیف
نکرده. چرا؟ نه حالا ببین حالا برسیم تصوریشو با تبادل تعیین تکلیف میکنه خیلی قشنگ حالا معلوم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هاشم بالا شیخ احمد میگشتم که. بله. کتبیه رو می‌خواستم از این. حالا احمد آقا من یه مکسی بکنم چای بود فلاکسی رو بیار آقا میگه چای درست کنم تا نه من بخواستم به لوازم بشه آقا اینو از کنم یک ساعت درس بدم اگر بشه حالا دیگه اشکال کردید دیگه نشد. بله فصلون فی انل الوجوده بل فی ان للوجود حقیقتا عینیه. عرض شد که در بیانات اسفار در باب اصالت الوجود عباراتی مطرحه که استاد بزرگوارمون استاد جوادی خیلی زیبا هم فرمودن که ای کاش که نظمی رو که حضرت علامه در نهایه برای ترتیب بحث ارائه کردن در عبارات اسفار هم می بود و لذا فرمودن که خالی از فائده نیست که از نظم منطقی عبارات نهایه استفاده کنیم. ما در جلسه قبل عرض کردیم که بهتر برای تکمیل این فائده از عنوان زیبایی که در اسفار آمده و حضرت علامه در نهایه از اون عنوان استفاده فرمودن و تازه اون عنوان رو متفرع کردن برای یک بحث عمیق‌تر، اون عنوان هم قابل استفاده است. ولی ما چون اون عنوان رو میذاریم تو اشارات بحث انشالله، ولی در حد ارجاع به عبارت نهایی که عنوان رو مطرح کردیم اشاره کردیم و اون اشاره این بود که آخوند خیلی زیبا معنای اصالت رو در عنوان بحث آوردن که معنای اصیل حقیقت عینی داشتنه. اگر میگیم وجود اصیله یعنی وجود حقیقت عینیه، اگر میخوایم بگیم ماهیت اصیله یعنی ماهیت حقیقت عینیه و این تعبیر در عبارت نهایه خوب آمده و تعبیر رو علامه توضیح دادن الوجود هو الاصیل ای اصالت و معنا کردن ان الوجود هو الحقیقت العینیه که عنوان فصل اسفار هم هست منتها یه قیدی بهش اضافه کردن التی نسبتها به ضروره اون حقیقت عینیه ای که ما اون حقیقت را به ضروره اثبات میکنیم که بحث واقعیت و احکام واقعیته که بعداً باش کار خواهیم کرد. اما برای توضیح متن اسفار همطور که استاد بزرگوارمون اشاره فرمودن مقدمه نهایه بسیار خوبه. حالا ما طبعاً استادمون از مقدمه نهایه استفاده میکنیم که در واقع طرح محل نزاع شده و یه بیان بسیار خوبم شهید بزرگوار آیت الله مطهری در شرح مبسوط دارن که این بیان آخوند ملا صدرا را که منطبق کردن بر چهارمین دلیل ملا هادی در شرح منظومه کیف و بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبه الاشیاء این استدلال رو وقتی میخوان تبیین بکنن یه بیانشون رو با تعبیر اسفار و شرح منظومه دارن، یه بیان بسیار خوب دارن
با تعبیر قضایای تحلیلی و ترکیبی و به اصطلاح تألیفی و تقسیم تألیفی ها به انتزاعی و غیر انتزاعی، که انشالله اون بیان رو هم ما تو اشارات میاریم، یعنی میشد اون بیان رو هم یه بیانی برای همین قضیه دید غیر از بیانی که هر واقع آمده. توضیحش رو من چارچوبش رو میخوام عرض کنم، میخوام چی منتقل بشه ذهن شما، میخوام عرض کنم ببینید ما یه دفعه میخوام این بیان اسفار را مقدماتش رو منظم کنیم، این مقدماتش رو تو نهایه منظم کردن، این خوبه که در شرح مبسوط منظومه مرحوم آقای مطهری مقدماتش رو منظم میکنه تو درسهای اولیش، که برای تنظیم مقدمات همین سیر نهایه خوبه که حالا میگیم. یه بار میخوام خود دلیل را تقریر کنیم. تنظیم مقدمات یه مقامه، تقریر دلیل رو میشه دو جور تقریر کرد بعد تنظیم مقدمات. یعنی ما مطلبی رو که میخوام به عبارت رحیق شما ملاحظه داشته باشید اینه که تنظیم مقدمات یه کار میکنه، تبیین خود دلیل، این که این دلیل رو میشه دو جور تقریر کرد، این باز یه کار دیگه است. تو تنظیم مقدمات چه استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی چه مرحوم مطهری از علامه استفاده کردن، خوبم استفاده کردن با همین توضیح که حالا میخونیم. تو تنظیم مقدمات، اما تو تقریر دلیل مرحوم مطهری در شرح مبسوط یه تقریر دیگری میخوان اضافه بکنن که این تقریر هم زیباست هم تکلیف اصالت الوجود و در تقابل با فلسفه غرب مخصوصا بیانات هگل و کانت روشن میکنه. تقریر دیگری برای همین دلیله، یعنی برای استدلال کیف و بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبت الاشیاء. لذا لنا مقامان، ما یه مقاممون تنظیم مقدمات این دلیله که از نهایه یا اصول فلسفه استفاده میکنیم، بعد تقریر دلیل با بیان آخوند و ملاحادیه، با تقریر دیگر دلیل که قشنگ تکلیف ما رو با فلسفه غرب روشن کنه و تکلیف ما رو با هگل و کانت روشن کنه، اونم جاش همینجاست، ولو در پایان بحث و به عنوان یه اشاره باید این قشنگ گفته بشه که سروران عزیز مسلط بشن بر هر دو بیان این دلیل، ولی با اون مقدمه. مقدمه یه مهمی که مرحوم های طباطبایی در نهایه آوردن و همطور که استاد بزرگوار ما بیان فرمودن اینه که عرض کردم آقای جوادی تو این مقدمه از بحث واقعیت آغاز نکردن، حالا اینو محفوظ بدارید تا ما بعدن تو اشارات باز بهش بپردازیم، یعنی بازم اگه بخوایم از نهایه استفاده کنیم بیان واقعیت را وارد نشدن اینشون، چون بیان واقعیت در نهایه اینه که انا بعد حسم اصل شک و سفسطه و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء. آقایون حسم اصل شک و سفسطه را میگن اما تیکه اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء را روش کار نمیکنن. حالا من این پرانتز واقعیت اشیا که نسبتها به ضرورت توشه اینو فعلا تو بیان استاد میذارم کنار، حالا تا اجازه بدید حالا بذار من توضیح، وقتی توضیح دادم هنوز که من توضیح ندادم مطلب، فقط عرض کردم دیگه، من اصلا گذاشتم کنار، میگم این توضیح این بخش تو عبارات استاد ما نیست، نمیدونم حالا توضیحشون رو ببینید، حالا توضیحشون رو ببینید بعد اگر شما ملاحظه کنید بگید این تیکه توضیح اینه، اگه داشتید برای من بیارید بگید این تیکه عبارت در رحیق توضیح این بخش عبارت علامه است. میگم چرا عرض میکنم بعدم بیارید برام ببینیم اگه هست استفاده میکنیم. بالاخره ما الان داریم مقدمات بحث را با قطع نظر از این دو تا جمله التی نسبتها به ضروره به اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء، چون اثبات اصیلی که واقعیت اشیاست اگه منظور وجوده خب این نمیشه، چون میشه مدعا. اثبات اصیلی که واقعیت اشیاست غیر از مسئله وجود و ماهیت فعلا. ما اینو بعدن بحث میکنیم، چون علامه تعبیرشون اینه، ما وقتی حسم شک و سفسطه کردیم یه اصیلی را درست کردیم به نام واقعیت اشیا. اگه این اصیل منظور آقا وجود، علامه میگه ما بعد اون میخوایم اصالت وجود رو کار کنیم. این تیکه را اگه کسی معادل براش آورد ما استفاده میکنیم. فعلا بگه من بلد نیستم دیگه نفهمیدم، دیگه من نفهمیدم چه میفرمایید. خیلی خب، حالا میگم علامه مقدمه کرده، میگه شما میگید، میگه بعد اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء بلد نیستیم، حالا دیگه نمیفهمیم. اگر این اصیل وجوده که آقایون درست میکنن، او خب مال بعدی. حالا تا ایشالله بیارید ببینید. پس این یه طرف کنار. ما این یه مقدمه عادی به نظر ما، این مقدمه عادی مقدمه ایست که ایشون تو اصول فلسفه آوردن، نه نهایه. چیزی که در رحیق روش کار شده شکل نظم منطقی بحث با مشاعر یا با اصول فلسفه. به نظر ما ظرفیت عبارت نهایه با توجه به این دوتا عبارتی که داره، نسبتها به ضروره به اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء، با فرض اینکه او اصیل وجود نیست، چون قبلا ثابت شده، ما بعد او میخوام تازه وجود و اصالتش رو ثابت کنیم، اون یه ظرفیت ماهیت هم نیست، بارکالله، نه وجود نه ماهیت. اگر این ظرفیت رو ما ببینیم، عبارت نهایه یه ظرفیت بیشتری داره ناظر به محتوای مدخل، که واقعیت اصیل احکامی داره و بر اساس اون واقعیت اصیل و احکام اون واقعیت اصیل میشه مبانی رو تو فلسفه در نظر گرفت که حاکم بر اصالت الوجود و اصالت الماهیت هست. لذا حضرت به نظر ما ها، ما لذا الان که میگیم از نظم منطقی عبارات علامه میخوایم استفاده کنیم، تذکر در مقدمات بحث، در مقدمات بحث اگر بخوایم از نظم منطقی استفاده کنیم، حرفمون اینه این نظم منطقی مال اصول فلسفه است، مال مشاعر ملا صدرا است. جان میدونم بالاخره نهایه را هم خب باید بگم، یه جایی تو اشاراتون باید بگم، اگه بگم سلام نا و آمنا دارید ارائه بفرمایید، ما در خدمتتونیم. لذا ما بخوایم اینو توضیح بدیم، حالا بریم تو توضیح مقدمات منطقی بحث، یک دیگه از نهایه و اصول فلسفه و اینا خلعیت میکنیم فعلا. تنظیم مقدمات بحث همین است که ایشون فرمودن که بله، ما اول ما نرجع الی الاشیاء نجدها مختلفه متمایزه مسلوبه بعضها من بعض. با یه حلیات بسیطه ای مواجه میشه که آسمان هست، درخت هست، فرس هست، بقر هست. نگاه میکنیم که این اشیا موضوعاتی دارن مختلفه متمایزه مسلوبه بعضها من بعض. انسان رو از فرس ما سلب میکنیم، فرس رو از بقر سلب میکنیم، شجر رو از حجر سلب میکنیم. این اشیا در عین این که خیلی تعبیرشون قشنگه، همه متحدن در یه چیزی که دفع سفسطه میکرد. محمول مشترک المعنا دارن که دفع سفسطه میکرد و موضوع مختلف متمایز مسلوب بعضها من بعض دارن. تعبیر بسیار زیبای ایشون، فنجد فیها مثلا انسانا موجودن و فرسا موجودن و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا موجودا و هاکذا. رضا نتیجه میگیره فلها ماهیاتون محمولتون علیها بها یباین بعضها بعضا. ماهیاتی داریم که متمایزن مختلفن مسلوبن و وجود محمول علیها مشترک المعنا، و وجودی داریم که این وجود چیه؟ آقا مشترک المعناست. خب بعد ایشون میگن اگر ما با این حلیات بسیطه، این پنج تا حل بسیطه مواجه شدیم و این پنج تا حل بسیطه را اینطوری بررسی کردیم، متوجه میشیم که ماهیت غیر وجوده. چرا؟ لأن المختص غیر المشترک، محمول مشترک المعنایی که دفع سفسطه میکرد، موضوع متمایزی که اینها را جدا میکرد از هم. پس پنج تا حلیه بسیطه دارم. یک، این پنج تا حلیه بسیطه انسان و فرس و شجر و حجر و عنصر ماهیاتی دارن غیر وجود. چرا؟ چون مختص یعنی ماهیت غیر اون مشترکی است که دفع سفسطه میکرد. بعدم یه مقدمه قشنگتری بهش اضافه میکنن، این ماهیتی که تو موضوع قرار گرفته، این ما حالا بذارید ببینیم، این در اجازه بفرمایید. لذا بعد اضافه میکنن این ماهیتی که موضوع قرار گرفته وجود رو به عنوان محمول میپذیره، عدم رو هم به عنوان محمول میپذیره. پس به دو دلیل میخوام بگم این ماهیت غیر وجوده، چون اولا مختص غیر مشترکه، ثانیا این ماهیتی که در ناحیه موضوعه هم وجود رو میپذیره هم عدم رو. میشه بگیم موجوده، میشه بگیم معدومه، کما اینکه بعضیاشون هستن بعضیشون نیستن، یه زمانی هستن یه زمانی نیستن. اگر ما وجود رو که محمول قرار دادی، جان شما فرض تموم بشه،
ماهیت به همه شایع محل
بسته. بله،
اگه ماهیت به همه شایع محل بسته
دیگه ماهیت به همه شایع یعنی انسان، انسان موجوده. خیلی خوب،
انسان
بابا ماهیت به همه شایع یعنی انسان. انسان به همه شایع یعنی چی؟ انسان به همه شایع یعنی واقعیت خارجی، واقعیت که قضیه نیست. الان با من دارم با قضایای ذهنیم کار میکنم، چه کار دارم آقا؟ ماهیت به حمل شایع یعنی کلمه ماهیت رو به حمل شایع ببینم که انسان و فرس و بقره. انسان خواهش میکنم، انسان و فرس و بقر شدن موضوع، این انسان و فرس و بقر که میشن ماهیت به حمل شایع موجود و پذیرفتن، معدوم هم میپذیرن، چون این انسان یه زمانی نبود بعد موجود شد. این انسان هم معدوم درسته دربارش، هم موجود درسته دربارش. بنابراین این انسانه، خواهش میکنم الان من بحثم سر مفهوم اینه، هیچ کاری به واقع، هر وقت من چه کار دارم به واقع خارجی؟ الان من دارم پنج بعد میرسیم به او. حالا اول بزن مفاهیمشو درست کنیم. آجا آقا دارم مفاهیمشو درست میکنم. الان من یه انسان داشتم که موجود هم برش میکنم، من عدم رو هم برش هم میکنم، مفهوم انسان. خب من الان دارم اینو واسه شما میگه این محل دعوا نیست. چرا؟ علامه همینو داره میگه. علامه داره میگه آقا من پنج تا قضیه درست کردم، انسان و فرس و بقر و شجر و عنصر. بعد این پنج تا قضیه ها در عالم قضیه موضوعاتی دارن مختلف و محمولی دارن مشترک المعنا. معنا آقا چیکار واقع خارجی دارن؟ معنا آقا این ماهیات معانیشون مختلفه و مختلف اینها، متمایز اینها، مسلوب اینها غیر از مشترک ایناست، چون مشترک اینا مختصر معانیشون ها. بعد این معانیشون هم وجود رو میپذیرن هم عدم رو میپذیرن. حالا به واقع میرسیم، عجله نکنی. اگر ما خواهش میکنم جا؟
اگر در مفهوم بحث میکنه،
مفهومشون آبی نیست از حمل وجود و آبی نیست از حمل عدم.
حمل وجود و عدم به لحاظ واقع
آه.
اگر بحث مفهومیه چرا میگه که
همه که به واقع نرسیدم، من الان دارم مقدر بابا
وجود و هم عدم رو میپذیرم.
یعنی من مفهوم انسان آبی نیست از حمل وجود، واقع نیست که الان خاطرم قضایاشو درست میکنم تا برسم به واقع. اگر من داشتم قضایا رو درست میکردم، نمیدونم چرا کجا گیر کردی.
بحث بزن واقعیه.
نه آجان حاج آقا اینطور نمیشه، یعنی از سیر کار نمیذارید ما کارو درست کنیم. عبارت حضرت علامه ناظر به مفاهیم و قضایا است. حالا واقع به واقع میرسیم، اگه عجله نکنه آقای اخگری به واقع میرسیم.
اگر من 5 تا قضیه درست کردم که 5 تا موضوع داشتم که 5 تا ماهیتن، ماهیت به حمل شایعن یعنی انسان است و فرست و بقر و شجر، محمول مشترک المعنا، مختصم غیر مشترک یک، این مفهوم انسان آبی نیست از اینکه عدم رو بپذیره، کما اینکه آبی نیست از اینکه مفهوم وجود رو بپذیره. تمام؟ اگه اینطور شد ایشون اتوش در میارن که این مختص غیر مشترک است. تمام شد؟ حالا حاج آقا برمیگردم به واقع. ببین الان علامه برم میگردونه تو واقع. میگه اگه این مقدمات رو شما یاد گرفتی، اون موقع بیا تو واقع. بیا تو واقع بگو من از واقع حل بسیطه گرفتم. تو این حل بسیطه دو مفهوم مقایر دارم. این دو تا مفهوم که از واقع گرفته شدن، سوال اینه آیا این دو مفهوم هر دو واقعیت دارن؟ یا هیچ کدوم واقعیت نداره؟ یا یکی ساخته ذهنه و دیگری واقعیت داره؟ از آنجا که از هر واحد واقعیت دار شما دو مفهوم مقایر گرفتید، دیدی بحث دعوا سر مفهوم بود؟ از هر واحد واقعیت دار شما دو مفهوم گرفتی و این دو مفهوم مقایر همان، از هر واحد واقعیت دار دو مفهوم گرفتی و این دو مفهوم غیر همان، نمیشه فرض کرد این دو مفهوم هر دو واقعی باشن، چون اون موقع یک واحد واقعیت دار به دو واحد واقعیت دار تبدیل میشه. اگر این فرماش الان ببین الان رفتیم تو واقع، اگر دو واقع هر دو واقعیت دار باشن، یک واقعیت دو واقعیته، اگه هیچ کدوم واقعیت دار نباشن سفسطه پیش میاد، چون نمیشه فرض کرد که هر دو واقعیت دارن یک، نمیشه فرض کرد هر دو بی واقعیت هم دو، ناگزیری یکی رو واقعیت دار بدانید دیگری رو ساخته زه. اگر اونی که واقعیت دار بود معادل شد با اونی که سفسطه را دفع کرد، یعنی اون واقعیت اصیل، ماهیت میشه اصیل. اگر که ماهیت معادل شد، اگر وجود معادل شد با اون چه که سفسطه را دفع کرد، وجود میشه اصیل. استاد بزرگوار ما از آیت الله جوادی به درستی، مرحوم آقای مطهری به درستی، خواهش میکنم، اومدن این سیر منطقی را برای به عنوان مقدمه دلیل اول طی کردن. یه بار دیگه که بعضی از رفقامونم اگر من متوجه نشدم کجا گیر کردن، عقب گیری دارن برطرف بشه، این سیر خلاصش این شد که من از واقعیت خارجی دو قضایایی میگیرم که این قضایا در عالم مفاهیم ذهنی موضوعی دارن به نام ماهیت، محمولی دارن به نام وجود. این ماهیات، ماهیت به حمل شایع یعنی انسان و فرس و بقر و شجر و حجر، مفاهیمی هستن متمایز، محمولی دارن مشترک المعنا. این مفاهیم متمایز غیر از اون محمول مشترکن، چون مختص غیر مشترکه. این مفاهیم متمایز غیر از اون محمول مشترکن، چون این مفاهیم فی نفس آبی نیستن از این که غیر اون مفهوم رو هم بپذیرن. لذا اگر این مفاهیم ثابت شد غیر از محمولن، خواهش میکنم، این مفاهیم اگر غیر محمول شدن، مفاهیم شدن غیر محمول، برمیگردم سراغ واقع، میگم یک واحد واقعیت دار اگر به من دو مفهوم داد و ثابت کردم که این دو مفهوم مغایر همن، چند تا راه دارم، یا باید هر دوی این مفاهیم واقعیت دار بشه که اون موقع یک واحد واقعیت تبدیل به هر کدوم از اونا چون یه حل بسیطه پیدا میکنن باز دوتا، اگر نه هیچ کدوم واقعیت دار نباشن سفسطه پیش میاد، اگر یکیشون واقعیت داره دیگری ساخته ذهنه، اونی که واقعیت داره معادل اون اصیلیست که من باش دفع سفسطه کردم. اگر ماهیت ماهیت اصیله، اگر وجوده وجود اصیله. عنایت کنید ما عرضمون اینجا چی بود؟ الان ما میخواستیم بگیم این توضیح بسیار خوبیه
که در نهایه آمده کاملتر از نهایه از این جهت در اصول فلسفه آمده. در توضیحات مرحوم آقای مطهری در اصول فلسفه باز اضافه بر این اومده که آقای مطهری نشون دادن که دیگه این اشتباهات پیش نیاد که بعضی از این مقدمات ذهنی هن. یعنی کاوش در مفاهیم ذهنی هن. مثل مشترک المعنا بودن وجود، مثل زیادت وجود بر ماهیت و ماهیت بر وجود، اینا ذهنی و مفهومی هن. و مراجعه به ادراکات ذهنی ما کافیست برای تصدیق به اینا. بیانات دیگه هم که به اینها آورده میشه تنبیهی هم بعضی از این مقدمات. اما اصل مسئله اصالت الوجود بازگشت اینها به واقعیت عینیه که وقتی من از واقعیت عینی دوتا گرفتم چه اتفاقی میفته. لذا این توضیح خوبی، ولی بدون اون حیث اثبات الاصیل الذی هو و جان
غیر واضحه اون منتفی نمیشه.
آه حالا اون بحثو باید قبلش ما داشته باشیم، حالا بعد میگیم انشاءالله اونم عرض میکنیم. اگر ما این رو کردیم مقدمه برهان، اون موقع ملا صدرا خواسته بر اساس این مقدمات برهانش رو درست کنه، بگه خیلی خوب حالا که رسیدیم به این که دو مفهوم مقایر داریم که نه هر دو اصیل نه هر دو پوچ، نه هر دو اصیل نه هر دو پوچ، یکی باید مطابق با واقع باشه دیگری ساخته ذهن. ملا صدرا میخواد بگه سوال ما اینه، چیه که واقعیت رو پا میده و تا او حمله بر این مفاهیم نشه ما نمیتونیم بگیم خبر از واقعیت دادیم. ملا صدرا میگه اون محموله. ما تا موجود رو وارد کار نکنیم و موجود رو بر این مفاهیم ماهوی متمایز مسلوب بعضها من بعض حمل نکنیم خبر از واقعیت ندادیم. لذا اونی که معادل واقعیت مصداق محموله. بحث آقای فیاضی رو میگیم انشاءالله، چشم، ممکنه بعدن. نه 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 آقای فیاضی باز با ایتیک مشکل نداره، یعنی جناب آقای فیاضی هم اتفاقا اصرارش بر اینه که من تمام این مقدمات رو قبول دارم. من نمیگم دو تا اصیله، میگم یکی اصیله بقیه عین اصیله. فرق اصلا که بگیم دو تا اصیله. لذا آقای فیاضی رو باید حمایت کنیم ازش، بعدن ان شاءالله میگیم اینو. لذا آقای فیاضی وقتی هم که نظریهشون رو تبیین میکردن که من در یه جلسه حضوری چندین جلسه در خدمتشون بودم، باز مصرح که من این حرفا رو همه رو درست میدونم. نه قیدت اون سر جاش اون میرسیم حالا. لذا علامه آخوند میگه من وقتی نگاه میکنم میبینم تا این محمول نیاد نه فرس واقعیت دار میشه نه بقر واقعیت دار میشه، حالا به خاطر اینکه شما خوشتون بیاد نه وحدت واقعیت دار میشه نه فعلیت واقعیت دار میشه. لذا اینطوری میخوام بگم، اینطوری میخوام بگم، میخوام بگم من متوجه میشم که تا محمول سر کلش پیدا بفرمایید نشه، تا محمول سر کلش پیدا نشه واقعیت شکل نمیگیره. پس نتیجه میگیرم که وجود اصیله. اینو تو عبارت اسفار اول صدرا حرفش اینه که خلاصش همون شعر ملا کیفه و بالکون عن الاستوا قد خرجت، یعنی مفهومی دارم که اون مفهوم تا محمول را نپذیره واقعیت دار نیست. لذا مصداق محمول اصیله. بنابراین عبارت ملا صدر رو بخونیم، اول عبارت بخونیم، عبارت ملا یکم با هم تفاهم کنیم سر عبارت. میفرماد لما کانت حقیقت و کل شی، ملا صدرا میگه از اونجا که حقیقت هر شیئی هیه خصوصیت و وجوده. حقیقت هر شی خصوصیت وجودشه. تعبیر بسیار زیبایی در بیانات استاد بزرگوارمان هست که آیه مصباح، که ملا صدرا از وجود به حقیقت هم تعبیر میکنه. لذا تعبیر حقیقت در عبارات ملا صدرا یکی از کاربرداش وجوده. یعنی ایشون خیلی قشنگ این نظام تعاریف ملا صدرا رو لیست میکنه، میگه از وجود به حقیقت تعبیر میشه، به واقعیت عینی هم تعبیر میشه. یه اصطلاحی است. این تعبیر الان اینه: حقیقت هر شیء یه خصوصیت و وجوده. خصوصیت وجودی است که ثابت میشه برای شیء. بل وجود اولا من ذالک الشیء، بل من کل شیء به ان یکون ذا حقیقه. این ناظر به اینه، یعنی تا وقتی که من وجود را حمل بر اون مفاهیم متمایز نکنم، خبر از واقعیت ندادم. بنابراین اونی که معادل واقعیت وجود، حقیقت هر شی خصوصیت وجودی است که برای او ثابت میشه، پس تا وجود، پس وجود اون شی اولاست از در واقع ماهیت اون شی، بلکه از ماهیت هر شیعی به این که حقیقت یعنی اصالت داشته باشه. این اشکال آقایون همینه که این مقدماتش گفته نشده. من انسان و فرس و بقر و شجر رو باید بگم، موضوع رو جدا کنم، محمول رو جدا کنم، با این مقدمات این نتیجه رو بگیرم. کما ان... بله به ظاهرش اینطوری میشه. کما ان البیاض اولا بکونه ابیض مما لیس ببیاض. بیاض رو من وقتی میگم جسم ابیضه، در واقع بیاض اولاست به این که ابیض باشه از جسمی که در واقع داره به ابیض رو قبول میکنه. البته توضیح بسیار خوب استاد ما اینه که بیاض برای جسم در واقع بر واسطه در ثبوتی است که حقیقتاً برای جسم ابیضیت رو درست میکنه. درست هم هست. انشاءالله میبینید به جهت این که وقتی حیث وجود ناعت مطرح میشه، جو عرض میشه از مراتب وجود جوهر. تو اون سیستم درسته. ما الان ماهیت رو جمع کنیم یه حرف دیگه است. لذا تعبیرشون قشنگه. بعدن هم ملا صدرا اینو تو ذیل عبارت اسلام میکنه، ولی این عبارت فعلا نازل به حیث بحث مشتقه. یعنی وجود، موجود بودن وجود مثل ابیض بودن بیازه. نمیشه گفت وقتی جسم حقیقتا ابیضه، به خاطر اینکه در واقع وجود بیاز وجود ناعتیست، یعنی وجود فی نفسش این وجود لغیره است برای جسم. وقتی که جسم حقیقتاً متصف میشه به ابیضی، به اینکه ابیضه، به خاطر وجود ناعتی که مطرحه برای عرض، من نتونم به خود بیاض بگم ابیض. یعنی الان این تیکش محل بحث ماست. بعد این تیکش که من بگم فقط به جسم میتوانم بگویم ابیض، نه به بیاض، صدرا فعلا داره این رد میکنه. میگه اگه جسم ابیضه، بیازم ابیضه، اولاست. بعد اینو وقتی سر وجود بیاده میکنه، میگه اگه جسم موجوده، وجودم موجوده، ولی با یه فرق که استاد بزرگوارمان قشنگ توضیح میدن، با این فرق که موجود بودن جسم مثل بیاض بودن جسم نیست، چون اونجا بالعرض و المجاز موجودیت سواره بر جسم میشه، چون قرار از اینا واسطه در عروض، نه واسطه در صعود. یعنی یکیشون فقط واقعیت داره، نه اینکه عرض از مراتب وجود جوهر باشه. کما ان البیاض اولا بکونه ابیض مما لیس ببیاض و یعرض له البیاض. کما اینکه بیاض اولاست به اینکه ابیض باشد از چیزی که حقیقتا بیاض نیست، ولی بیاض عارض او میشه، مثل جناب جس. فل وجود به ذاتهی موجودون و سائر الاشیا غیر الوجود لیس به ذواتها موجوده بل بالوجودات العارضت لها، بلکه به وجودات عارضه از برای غیر وجود مثل اون ماهیات، بل بالوجودات العارضت لها. بعد حالا میاد به اون فرقه رو بگه و بالحقیقه، حقیقت اینه که چا؟ بل بالوجوداتی که عارضن برای اون غیر وجودها. نگفت اون غیر وجودها به ذاتها موجود نیستن، بلکه وجود اونجا موجوده. پس اون پنج قضیه رو که بیاری، شجر و فرس و حجر و عنصر و مثلا بقر، اینا به واسطه همنشینی با وجود موجود شدن. حالا ببین الان نه، همون بل بالوجودات العارضت لها، بلکه به واسطه وجوداتی که عارض اون غیر وجودها شده. و بالحقیقه، حالا فرق وجود موجودون، جسم موجودون با جسم ابیزون رو بیان میکنه. ببینید فرق این چهارتا رو بیان میکنه که من یه جا بگم جسم موجودون، وجود موجودون، جسم ابیزون، بیاز ابیزون، الان فرقاشو میگه. و بالحقیقه اگر دقیقتر و عمیقتر نگاه کنیم، ان الوجود هو الموجود، فقط وجود موجوده. چون اینجا واسطه های ثبوتی از بین میره. ان الوجود هو الموجود. در اونجا نه، ما دوتا رو میگفتیم موجود، چون یکی به تبع دیگری درست میشد وضعش. بیاض که ابیض بود، جسمم به واسطه این که وجود بیاض وجود ناعتی او بود و عرض از مراتبه بفرمایید وجود جوهر بود، به تبع یا به تعبیر استاد بزرگران، وقتی یه جسمی حرکت میکرد، جسم دیگری رو حرکت رو بهش منتقل میکرد، او هم حرکت کرده بود ولی به تبع او. خوب دقت کنید، اون تعبیر اولیه درست نبود. و بالحقیقه ان الوجود هو الموجود کما ان المضاف هو الاضافه. کما این که وقتی ما میگیم مضاف حقیقی، نفس اضافه است. مضاف مشهوری یعنی زید و عمری که پدر و پسر، اونا جوهرن، عرض نیستن. لذا نفس اضافه اضافه است که در واقع عرضه، حالا چه خود نسبت باشه چه هیئت حاصله از نسبت، که حالا در جای خودش میگیم هیئت حاصله است. لذا قشنگ میگه کما ان المضاف هو الاضافه لا ما یعرض لها من الجوهر و الکم و الکیف و غیرها کل اب و المساوی و المشابه و غیر زاده. اگر اب و ابنی دارم که اضافه متخالف است، یا مساوی و مساوی دارم که اضافه متشابه است، یا مشابه و مشابهی دارم که اضافه متشابه است، که اضافه ها گاهی وقتا متخالفت الاطراف هم گاهی وقتا متشابهت الاطراف، اضافه حقیقی خود اون نسبته یا هیئت حاصله است، نه اون جوهرهایی که بالعرض و المجاز مضاف نامیده میشن. با اونا میگیم مضاف مشهوری، که قبلا هم اینو تو مدخل خوندیم و غیر ذلک. لذا این بالحقیقه یه پله عمیق‌تر کرد بحث رو، به تعبیر بسیار زیبای استادمون آیت الله جوادی، که حیث بیاض و ابیض را از حیث وجود، و یعنی یه شباهتی دارن در بکار بردن مشتق، که ابیض در بیاض صادقه، همانطور که بفرمایید در جس صادقه، وجود موجود برای وجود صادقه، همانطور که برای ماهیت صادقه. ای طوری این حیث اول. اما یه فرقی دارن که تو بالحقیقه میگیم، میگیم اون طوری نه دیگه، وجود برای وجود فقط صادقه، وجود برای انسان دیگه صادق نیست. کمان که جریان برای ماء جاری صادقه، نه برای نه. جاری صفت ماء حقیقتن، نه صفت ظرفی که ما درش جاریه. قال بهمنیار فی التحصیل و بالجمله فالوجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، وجودی که حقیقتش اینه که در اعیانه، لا غیر و اصیله. تا این محمول نیاد تو اون پنج تا قضیه‌ای که من دیدم مختصی دارم مشترکی دارم و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقتو، چگونه در اعیان نباشد چیزی که حقیقتش اینه که فی الاعیانه. ماحصل برهان ملا صدرا، برهان مهم اصالت الوجود اسفار، هم یه جمله است که من وقتی بدانم حلیات بسیطه ای دارم، ماهیاتی دارم متقایره مسلوبه متمایزه، مفهوم محمولی دارم مشترک المعنا، ولی این دوتا مفهوم مختلف را از یه واحد واقعیت گرفتم و نمیشه فرض کرد هر دو واقعی نباشن یا هر دو واقعیت دار باشن. برمیگردم میبینم تا محمول نیاد من خبر از واقعیت ندادم. پس دلو مفهوم محمول اعتباریه، کما اینکه مفهوم موضوع اعتباریه، ولی مصداق محمول واقعیت خارجی داره. خلاصه برهان آقای اینه، بالکون عن الاستواء، موضوعی دارم که غیر وجوده و غیر عدمه و تا محمول نیاد واقعیت دار نمیشه، پس اونی که واقعیت داره محمول. که به تعبیر خوب عرض کردم مقدمات این حرف را حضرت علامه در نهایه و بلکه حالا حیث نهایه بالاتره از اون عبارت چیز در اصول فلسفه که تفکیک میکنه کدوم یک از این مقدمات مفهومی هم کدوم واقعی. بحثون و ملخص عنایت بفرمایید. و اما ما تمسک بهی شیخ الاشرافی نفی تحقق الوجود من من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجود لان الحصول هو الوجود و کل موجود له وجود فلوجوده وجود الى غیر النهایه، ایشون وارد اشکال شیخ اشراق میشه. عنایت کنید آقای، اشکال شیخ اشراق رو هم من باز خواهش میکنم. ما برای تکمیل این بیان اول ملا صدرا که مقدماتش تو نهایه اومد، دلیل همین بود، تو نهایه هم همین دلیل بیشتر نیامده، یه بیان دومی برای خود دلیل آقای مطهری داره که اشاره میکنیم به اون انشاءالله بعد از حرفای شیخ اشراق، و یه تتمه از نهایه داریم با فرض اینکه اصیل واقعیت اشیاست، اونم چون اون دیگه ربطی به این بیان اسفار نداره، اونو تو اشارات بهش میپردازیم. اما در بیان شیخ اشراق باز خواهش میکنم دو تا نکته رو باید ملاحظه کنیم. یکی فرق اعتباری در مقابل اصیل بحث ما با اعتباری که در عبارات شیخ اشراق در مورد معقولات ثانی مطرح میشه، اینو باز به عنوان مقدمه مفهومی بحث، فرق اعتباری در مقابل اصیل در بحث ما و اعتباری که در عبارات شیخ اشراق در ارتباط با معقولات ثانیه مطرح میشه، اینو باید لحاظ کنیم. عنایت بفرمایید که الان تو اصل برهان من از این استفاده کردم، گفتم مفهوم وجود از اعتباریه، ولی تا این مفهوم نیاد حل بسیطه من خبر از واقع نمیده، پس وجود اصیله. این حرف وقتی از شکل مصادره بیرون میره که معلوم بشه وجود اصیل نه اعتباری، غیر از اعتباری بودن مفهوم وجود، چون من در واقع دارم با دو گونه اصطلاح در باب اعتباری و اصیل کار میکنم. یک گونه اصطلاح در باب اعتباری و اصیل که تکلیف معقولات ثانی را روشن میکنه، و مفهوم وجود را مثل مفهوم امکان اعتباری میکنه. یک گونه اصیلی که تو اون بحث به عنوان واقعیت عینی مطرح کردم که شأن مصداق و حقیقت وجوده و تا اون نیاد اون سفسطه دفع نمیشه. اگر من این دوتا را سهمشو از هم جدا نکنم مثلا تمام نمیشه تو ذهن من. لذا اینو باید درست کنیم که اعتباری و در اعتباری که در کلام شیخ اشراف درباره معقولات ثانی به کار میره معناش چیه؟ در مقابل اعتباری که من در مقابل اصیل تو بحث خودم قرار دادم، اینو به عنوان مقدمه بیان شیخ اشراف انشاءالله یه ملاحظه درش داشته باشیم که عرض کردم من به شکل توضیحی تو بیان دلیل اینو آوردم که این نکته مهمیه. و یه نکته دیگری که در بیان شیخ اشراق باید روش دقت بکنیم که خارج از اسفار باید رسیدگی بشه، تفکیک حیثیات اعتباری از حیثیات حقیقیه. اعتباری یعنی قراردادی این دفعه. یعنی در بیان شیخ اشراق ما اگر تکلیف این سه تا اعتباری را روشن نکنیم تا آخر توش گیر میکنیم. یکی اعتباری در مقابل اصیل که تو خود بحث اصالت الوجود ما بود. یکی اعتباری به معنایی که درباره معقولات ثانی به کار میبریم. دو، یکی قراردادهای عقلایی. سومی سوار بر بحث بساطت و ترکب مشتقه که موضوع اون له و مستعمل فیه مشتق رو میخواد هدف بگیره، که در بحث ما کلمه موجود یعنی محموله. دومی حیثیت معقولات ثانی فلسفیه در مقابل معقولات اولا، به ما این که مفاهیمه. اولی اصیل در مقابل اعتباری است که ما الان در ارتباط با متن واقع باش کار میکنیم. ما یه بار یعنی الان مقدمه این مطلب این نکته رو تذکر میدیم و به نظر ما این تذکر بسیار خوبی است که استاد بزرگوار آیت الله مصباح دارن در بیانات مرمان متحری هم هست در شرح مبسوط. اگر این هم به عنوان مقدمه ورود به این بحث آشکارا بیان بشه، فهم اشکال شیخ اشراق از یه طرف و فهم استدلال متن از طرف دیگه روشن میشه، که انشاءالله با این مقدمه‌ای که عرض کردم که یه عنایتی سر این مفاهیم میکنیم، ما وارد عبارت شیخ اشراق در متن میشیم، بعدم وارد بحث‌های فنی بساطت و ترکب مشتق به حسب واقع با رعایت اون جهت تفکیک قراردادهای عقلایی از بحث واقع خواهیم شد که آخوند ملا صدرا به تبع متن وارد شده و من به شما وعده دادم که ما تو بحث مشتق در کفای دیگه این تیکش رو گذاشتیم کنار که تو خود بحثای فلسفیمون بهش بپردازیم ببینیم به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الان 9 تکبیر 9 از
استغفر
بچه‌ها سرود دارن
استودیوی بهمن تکوان شما حیات زیرش آقا تکوان نداره سرود جمیع زیرش آقا.
چه کنم؟ ببین من بعضی چیزا رو حیث ناسوریم به زور نه خواست سال چهار سال من نمیگم بده یا
خوب بله نه هر باز مهم باشه چند بار
اونه که مطمئن باشه آه بسم الله بیم چه بیم چی آج آقای اخگری چی بود مشکل
بحث یادی که دیگه از یاد نامده در بحث اشتراک لفظی که امام امون که شد امام و برخی آقای مشکل برکه شد که آقای مثلا لفظ عبر مشتری که لفظی نیتون شد که مشتری که لفظی نیتون لفظ واحد داشته باشیم و معانه متعدد در این بحث لفظ در تحلیل اشتراک لفظی که گفته میشه لفظ واحد و معانی متعدد این لفظی که این زامت بهه به ما لهو من المعنا نیست به لحاظ معناش نیست.
اوکی امام معنا نگفتین.
اینجا لفظ
اشکال امام میخواد بگی.
من میخوام بگم که امام چی میگه.
نمیدونم الان میرم